یه هر کسی فراز و فرود دارد، هم چاه دارد هم کوه دارد، باید از همه اش گذشت. قطعا خداوند توان انجام دادن هر کاری را دارد، اما زمانی سخت‌تر می‌شود که تو زندگی را گم کنی، تو زندگی را فراموش کنی و برای زنده ماندن از حقیقت دور شوی. اینجاست که فراز و فرودها برایت سخت می‌شود. اینجاست که باید برای زنده ماندن تلاش کنی.
اینجا رادیو سلامت، برنامه زنده گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. عنوان برنامه امروز ما دیوانه بازی هست. میزبان جناب دکتر نادر چرخگرد هستیم، پزشک و دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد. اگر پرسشی دارید میتونید از طریق سوال پیامکی 30102 و شماره تلفن 2265-2876 با ما طرح بکنید. با توجه به تجربه های دکتر چرخگرد میتونید فرصتی هست که پرسش‌های درمانی خودتون رو هم مطرح بفرمایید. آقای دکتر انشالله پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. با توجه به زمان برنامه‌ام که محدوده، اگر پرسشاتون رو زودتر مطرح بکنید انشالله فرصت کافی داشته باشیم، چون آقای دکتر چرخ همیشه پرسش‌هایی که عزیزان مطرح می‌کنن نیاز به یک توضیح کامل داره. شاید خیلی کوتاه نمیشه پاسخ داد، از جنس سوالاتی هست که زیاد نیاز به توضیح داره. اگر دوستان پرسششون رو زودتر مطرح بکنن حتما این زمان کافی رو برای شما اولویت قائل خواهیم بود. آقای دکتر چرخگرد، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم، از 13 سالگیش میگه و یک 13 سالگی کاملا متفاوت.
آقای دکتر بیاید داستان رو از اینجا نگاه کنیم که چه عواملی تاثیرگذار هستن بر اختلالات اعتیادی. ما بارها و بارها صحبت کردیم، اما بیاید انطباق بدیم بر این داستانی که شنیدیم در مورد این بیمارمون. بله. اولین قسمت وقتی در مورد اختلالات اعتیادی و عوامل زمینه ساز اونها صحبت میکنن میگن محیط مناسب. این بیمار ما یه محیط بسیار مناسب برای این داشته که شروع بکنه به ارتباط گرفتن با افرادی که به قول معروف افراد نابابی هستن، مصرف کننده هستن، در منزل کنترل کافی بر روی این نوجوان وجود نداشته، با پدر زندگی میکرده و در اکثر ساعات روز اونطوری که داره تعریف میکنه داستان رو خونه در اختیار این هستش. بنابراین به نوعی اینجا رو محل تجمع افرادی کرده که هر نوع خلافی رو میخوان انجام بدن. بنابراین محیط ناسالم کاملا در اختیار هستش و این مهمترین عامل در شروع اختلالات اعتیادی هستش. این درس پیشگیریش برای ما چی هستش؟ درس کاهش آسیبیش برای ما والد چی هست؟ این هستش که باید کنترل کافی بر روی بچه‌تون داشته باشید، برای اینکه با چه کسانی رفت و آمد داره، ساعات زیادی اون رو به حال خودش رها نکنید. شاید اون کانتکست، شاید اون زمینه، شاید داستان امروز فرق کرده، دیگه به این صورت نیستش که خب خیلی راحت افراد به منزل رفت آمد بکنن، اما از فضای مجازی نباید غافل بشیم که میتونه همون کار کرد رو شاید با شدت و حدت بیشتری داشته باشه. مسئله دوم در مورد این بیمار این هستش که سن شروع اختلال اعتیادی که جزء عوامل تاثیرگذار بر اختلالات اعتیادی هستن بسیار بسیار پایین هستش. خب چه تأثیری داره اینکه یک فردی در سن پایین‌تر شروع کنه به مصرف ماده؟ ما دو تا ساختار داریم در مغز که اینها معمولا تا حالا 18 تا 20 سالگی اجازه رشد دارن. یکی از ساختارها که زودتر شروع میکنه به تکامل ساختار غریزی ما هستش و یکی دیگه ساختار مهاری ما هستش. وقتی که شما اون شروع مصرف ماده در یک سن پایین اتفاق میفته، اون ساختار مهاری که منجر به خیلی از رفتارهایی میشه که تکاملی هستش، رفتارهایی میشه که شما به نوعی سعه صدرت میشه، رفتارت یک رفتار حالا متمدنانه تر هستش، اینها شکل نمیگیره. برابر این فرد دچار اختلالات بسیار بسیار زیادی خواهد شد و در ادامه اختلال اعتیادیش حتی اگر برای درمان بخواد مراجعه بکنه به راحتی برای درمان نمیتونیم به این کمک بکنیم. یه مسئله دیگه این هستش که این فرد داره دوستایی با سن بالاتر از خودش میگیره. خب این سن بالاتر چندین و چند اشکال داره. وقتی که شما با افراد سن بالاتر از خودت میگردی و والد به شما اجازه میده که با اینها ارتباط خیلی تنگاتنگی برقرار کنی، میخوای به اونها ثابت کنی که مثل اونها هستی، حالا به نوعی میخوای ثابت کنی که بزرگ شدی و این اولین دام هستش. اون کاری رو که اونها انجام میدن شما سعی میکنی انجام بدی و اینطور در مغز هم جا میفته که خب چون سنش بالاتر هست از تو بیشتر میفهمه، بنابراین اگر یه کاری رو داره انجام میده کاری نیستش که خطرزا باشه، آسیبزا باشه، بنابراین معمولا در سن پایینتر خیلی راحتتر پیروی میکنن از یه کاری که مشکلزا هستش، آسیبزا هستش و برای فرد پرخطر به حساب میاد. از یک جنبه دیگه ما دکتر میشه به این نگاه کنیم. ما خیلی خیلی در مورد گروه های همسان صحبت کردیم، پیر گروپ ها صحبت کردیم. این گروه های همسان یعنی یا همسالان گروه های هستند که ما از دو جنبه میشه به اینها نگاه کنیم. اول اینکه خب یک خطر ممکنه به حساب بیان، همین داستانی که داریم میشنویم خطر گروه های همسان رو داره به ما گوشزد میکنه، یعنی شما توصیه پذیریت از افرادی که باهاشون ارتباط نزدیک داری خیلی خیلی بیشتر هستش، بنابراین اون حلقه نزدیک شما، حلقه نزدیک دوستان شما اگر افرادی باشند که به دور کارهای پرخطر دارن میرن مثل مصرف مواد، شما هم خواه نخواه به اون سمت خواهی رفت. اما امروز توی طب اعتیاد روی این سودی که ممکن از گروه های همسان بتونیم دریافت کنیم و فرصتی که از این گروه های همسان هم میتونیم دریافت کنیم خیلی خیلی دارن کار میکنن، چون گروه همسان رو که نمیشه از بین برد به هر حال، چون ارتباط اجتماعی شکل میگیره. بنابراین میگن آقا چی کار میتونیم بکنیم که این گروه های همسان گروه هایی بشن که نقش پیشگیری، نقش حفاظتی برای ما داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. دوستان عزیز میخوام که اونا هم برداشتشون از روایت برای ما بگن. این روایت از زوایای مختلف خیلی میشه در موردش صحبت کرد. آقای دکتر چرخ‌گرد، به نظر میاد خب روایت رو که میشنویم چند تا نکته کلیدی میشه ازش در آورد. این که به هر حال اینا منزلشون یه جوری محل جمع دوستانی بوده که میومدن مواد مصرف میکردن. خب قاعدتا بچه هایی که توی این محیط ها بزرگ میشن یه مقداری سرگوششون بیشتر میجنبه، یعنی این که بالاخره از این یه حرف میشن، از اون یه حرف میشن، من به قول ما تیزن، اینجوری شاید کلمش ملموستر باشه، متوجه میشن که چی بده چی خوب نیست، یعنی حواسشون جمع میشه. اما میبینیم که در مورد ایشون اتفاق نیفتاده، یعنی نتونسته درست از نادرست تشخیص بده. از اون طرف میبینیم که وقتی که با اون دوستشون که حالا 30 خورده سال بوده میره جایی، در واقع میگه که دوتا ماده من گرفتم، برامون گرفت و آورد و من اصلا نمیدونستم چی. این فضای نمیدونستمه یه ذره عجیب غریب میاد از این فضا. و این که بعد میگه که من مثلا یه دفعه هروئین کشیدم. هروئین ماده‌ایه که شاید در موردش خیلی ترس وجود داره در مورد مصرف کننده، خیلی راحت سمتش نمیرن، جز موادیه که نسبت بهش ترس وجود داره و به خاطر عوارض متعددی که هست، اما میبینیم خیلی راحت پذیرفته. این فضایی که تو خونه داره در واقع رفت و آمد مصرف مواد هست، اینجا فضایی که در مورد هروئین هست، اینجا که میگه نمیدونم، اینجا که پذیرشش خیلی راحت اتفاق میفته، به نظر شما چجور جاییه؟
ما خیلی با هم صحبت کردیم که تعاملات اجتماعی بسیار بسیار پیچیده هستن. ببینید خب چند تا مسئله رو باید کنار هم دیگه بذاریم و این رو هم در نظر داشته باشیم که مغز وقتی برمیگرده گذشته رو میخواد بسازه، سعی میکنه که داستان رو یک مقدار جانبدارانه توصیف بکنه به نفع خودش. خب ما در سنین نوجوانی هممون کنجکاو هستیم، من کنجکاو بودم، شما کنجکاو بودید، این دوستمون، این بیمار، ایشون هم کنجکاو هستش و دوست داره چیزهای جدید رو امتحان بکنه، ارتباطات جدید رو امتحان بکنه. خب چه اتفاقی میفته که یک فردی که در یک محیط سالم هستش این اتفاق براش نمیفته و نمیره به سمت مصرف ماده؟ این کنترلی هستش که والدین براش ایجاد میکنن. شاید واقعا این هم میدونسته حالا هروئین چی هستش، ولی از سر کنجکاوی یا اینکه آقا انسان با ارادش زنده است، خب این چیزا رو شما از سنین بالاتر میشنوی و خیلی هم شاید انگیزشی باشه، انسان با ارادش زنده هستش، چه میدونم بیا امتحان کنی چه اتفاقی برات نمیفته، این کنجکاوی رو در کنار این بذارید که یک آدم سن بالاتر داره به شما نصیحت میکنه که تو اگر ارادت قوی باشه هیچ اتفاقی برات نمیفته و کنترل والد هم وجود نداره، داره با پدرش زندگی میکنه در این شهر بزرگی مثل تهران داره کار میکنه، درسته میتونه خیلی چیزها رو تشخیص تشخیص بده. اما یادمون باشه همونطور که گفتیم قسمت مهاری مغز هنوز شکل نگرفته، هنوز نمیتونه خیلی راحت نبگه به افراد، مخصوصا یه فرد سن بالاتر، به خاطر اینکه ممکنه شما رو مسخره کنن تو بچه‌ای، ولی شما اگر واقعا رشد پیدا کرده باشی، مچور شده باشی، بالغ شده باشی، خیلی راحت میتونی به این افراد بگی نه. اینها رو در کنار هم دیگه میذاریم، یعنی پازل خیلی راحت حل میشه و میبینید که افرادی که در محیط ناامن هستن کنترل بر روی اونها خیلی وجود نداره. البته امروز کنترل با اون کنترلی که حالا 30 سال پیش بوده یک مقدار متفاوت هستش، ولی اینها خیلی راحت میرن به سمت این داستان که کارهای پرخطر رو انجام بدن. کارهای پرخطر خیلی دامنش گسترده است، یکی از بدترین اونها مصرف ماده است و به راحتی در این دام میفتن و برای اینکه این رو حل کرد دیگه خیلی خیلی راه طولانی و پرفراز و نشیب خواهد.
فکر میکنم پاسخ این باور رو دادین. خیلی وقتا مثلا بچه‌ها که تو خونن، بعضی از دوستان آشنا میگن اینقدر نظر تو خونه باشه، بذار بره بیرون اجتماعی بشه، با افراد دیگه، با محیط پیرامون اینا ارتباط برقرار کنه. اما این یه شرط داره، به شرطی که اون نظارت والدینه توی محیط های بیرون ادامه داشته باشه، نه اینکه به امون خدا بچه رو ول بکنیم یا مثلا توی شرایطی باشه که ما ندونیم مثلا با کی رفته آمد میکنه، چه پیشنهادایی بهش داده میشه و چه پیشنهادایی ممکنه بخواد قبول بکنه. اینجا اون نکته کلیدیه نظارت والدینه که باید در موردش خیلی خیلی تأکید بکنیم. حالا آقای دکتر چرخکت میدونم چون با نسل جوان خیلی در ارتباط هستن و تجربه بسیار خوبی دارن، حتما از حال و هوای نوجوانای امروز برامون بیشتر میگن. اینکه فضای مجازی رو یه اشاره کوچیکی بهش کردن و اینها موضوعاتی هست که در موردش در ادامه برنامه صحبت میکنیم. اگر پرسشی دارید 3102 سامانه پیامکی 2265 2876 شماره تلفن هست و دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام افغان خط آخر.
خودت شر بودی یا نه اینا خیلی اصرار میکردن بیا بزن یا نه ناخودآگاه میدیدی توشی؟
نه میدیم، من یه آدم بودم از اول، نه که ببخشی الان دیگه نمیخوام از اون چیزای اون ادعای اون موقع رو داشته باشم. اون موقع عشق بزرگ شدن داشتم، عشق مثلا فکر میکردم من این مواد رو زدم با بزرگان نشستم من بزرگ شدم. خب برای اولین بار که شیره رو زدم درسته حالم هم بعد بود چیز بود، ولی نشگیش به حال داده بود. بعد با اینا که صحبت میکنی یک دروغای پای اون میگفتیم فلا اینا، من از اون موقع یاد گرفتم، خب یاد گرفتم به قول خودم. این که اوهلش بهم دل جرات داد به اون بار که هرمی زدم مثلا چی دیگه رون باز شده دیگه آدم فرو شده بودم. بعد میگم که فکر میکردم با زدن مواد مخدر با سیگار لنگوش گوشتم من بزرگ شدم تا مثلا چیزم، چون با بزرگا میپریدم مثلا با آدم های سنه سال 35 سالش بود فلان با اونا میپریدم نردم. اون موقع ببندم شروع شد دیگه، تازه اول بدبختی موضوع.
اون موقع میدونستی اول بدبختیته یا نه؟
نه نمیدونستم، اگه میدونستم که نمیکردم که. یه هم دیگه من فقط به اینش فکر میکردم که اینو بزنیم میگن عباس بزرگ شده، عباس میگن فلان با فلانی ها میپریدم. مثلا یه جوری نشگیش هم حال میداد. دیدم دیگه بار دومی که زدم هروئین بود، هروئینی که زدم نشگی که هروئین داشت مثلا شیره نداشت. همون
دیگه همون یه بار رو که هروئین زدی افتادی توش؟ یعنی دیگه فکرت همش رو هروئین بود؟
توش نیفتادم نه. دوباره اومدم رفتم تهران نزدم، مصرف نکردم، سرکار میرفتم پلا اینو. باید برای بار دوم سوم مثلا شش نزدیک شده بودم باید دو ماهی سه ماهی نزدم. دو ماهی سه ماهی که نزدم از ترس خانوادم بود، مثلا اگه میفهمیدن مثلا آبروزی میشد مثلا چیز میشد. اینو اومدم تهران باز دو سه ماه سه چهار ماه طول کشید، بعد سه چهار ماه یه بار دیگه زدم.
بعد میخوام بدونم زورش چقدره، یعنی تو این سه چهار ماه یه جوری بود که تو همش به
آره فکرم همش پیشش بود. میدونی مثلا چی میگم دیگه، سه چهار ماه طول کشید که باز یه بار دیگه تو اومدم تهران، ولی تو همون سه چهار ماه هنوز فکرم همون چیزش پیش همون یه هفتش دو دود اولی بود که زدم سیگاره رو مثلا چی تو دست من دیگم کلم داره میره. من نو ماه پیش هم نو ماه خورده پیش ده ماه پیش که دیگه تقریبا میگم بی تو نزدیک مثلا پارسال بود. آره پارسال من سه ماه به عید آخرین لغزشم بود که چیز کردم. مثلا من کشیدم تا متادونه رو نخوردم و تریاکه رو نخوردم، اینا اصلا نشیدی از اون نفهمیدم. از سن گفتم که اولین بارم شیراز زدم، دومی بعد یک ماه هروئین زدم دوا. خب تا همین پارسال هم که مصرف کردم مثلا من دو سه چهار بار لغزش کردم که واقعا پاک بودم، یک سال نیم دو سال، یه مثلا هفت هشت ماه.
بعد که افتادی تو شیشه هم میزدی؟
شیشه به بعد بود، من از همون بیان بگیر بعدی سکار ماه قبل بیان هروئین که سبزه بزنم رفتم تهران، سکار پند منه کشتم، چهارده سالم شده بود دیگه، اون ماه کار میکرم آهنگری میرفتم، اسکلت کار میکرم، پول اینا کمردرد گرفتم، بهونه شد که چی؟ خانواده اومدم تهران، من مریض نمیدم، گفتن سه چهار تا دوز کلیتریاک بهم بدین که این خوب بشه. منم که از خدا خواسته گفت زده بودم سه چهار بار دیگه، مثلا شیره رو بعد اون یکی دو بار زدم، ولی هروئین همون بار بود. بابا اومدم اون موقع مادرم خودم چی زنده بود، اومدم تهران خودم گرفتم، اومدم بردم تهران، تهران بودم بردم دکتر فلان اینا. خلاص ما همون یه بار رو که انگار اینا گفتن و زدن، حالا بعدش رفتم دیگه. من بعد اون هروئین باز دوباره چی انگار چند وقت یه سه چهار پنده پشیری تریاک رو مصرف کردم، آروم هم کرد، ولی نه حال اولی نه بود، ولی کلم همش که اون هروئین بود، کلم توی هروئین بود دیگه. تا سن انگار کار میکردم اون 14-15 سالم شد هروئین شروع کردم دیگه. بعد اون تریاک رو میخوردم ولی بین روز مثلا چیز میرفتم نشگه همون هروئین بود، یه هروئین میگرفتم دو تا رو میگرفتم. سن 15-16 واقعا گیر افتادم، روزی در 12 گرم تریاک میکردم، روز 2 گرم هروئین میکشتم.
تو 16 سالگی؟
آره 16 سالگی دار دیگه، تو با همون مصرف با همون عمل کارم میکردم، بهترین جوشکار بودم، اسکلت کار، یعنی زدنگ بودم واقعا کار میکردم.
پیدا کن میان گلهای خوشبوی باغ، میان کوچه‌های پر از طراوت بهار زندگی، میان باغستانی که گلهای تر و تازه دارد، میان بوستانی که گلهایش هوای جانت را تازه می کند. آری منظور همان باغ گل هستی است، همان گلهای نوشکفتی بهار. چه مولانا زیبا می سراید، اگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودی، از ایرا آفتی ناید حیات هوشیاری را.
اینجا رادیو سلامت، برنامه زنده گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. عنوان برنامه امروز ما دیوان بازی هست و میزبان جناب دکتر نادر چرخگرد هستیم، پزشک و دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد. 3102 سامانه پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن هست. پرسش های خودتون رو میتونید در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد با ما در میون بگذارید، انشالله زمان مناسبی رو برای پاسخش اختصاص خواهیم داد. آقای دکتر چرخگرد، بخش دوم روایت برنامه رو شنیدیم، خیلی اتفاقای زیاد و پشت سر هم و با سرعت، یعنی 13 سالگی 14 سالگی 15 سالگی شاید اصلا تو تصور خیلی اصلا این نگنجه که این اتفاقا داره میفته تو زندگی این فرد.
دقیقاً به همین صورت هستش. ما حالا اگه بخوایم وارد بحث لذت‌ها بشیم، لذت‌های دوپامینی داریم، سروتونینی داریم. لذت‌های دوپامینی خیلی تون تون بدون اینکه شما زحمتی بکشی برات به وجود میاد و همین تله‌ای هستش که برای انسان پهن می‌کنه. یعنی مصرف ماده در ابتدا همونجور که داره توضیح میده خیلی ارتباطاتش رو راحت‌تر می‌کنه، خجالتش رو می‌ریزه، خیلی راحت می‌تونه بره تو دل کارهای پرخطر، کارهایی که بقیه انجام نمی‌دن و این رو به شجاعت خودش منسوب میکنه، در صورتی که فقط اون قسمت مهاری مغز داره از بین میره و فرد داره کارهایی رو انجام میده که بقیه کار افراد شاید انجام ندن. خیلی ارتباطاتش قوی تر میشه. دو تا نکته خیلی خیلی مهم بودش تو این صحبتایی که این دوستمون داشتن. یکی اینکه داره میگه من با بزرگ ها میپرم. ببینید این خیلی خیلی کلمه کلیدی هستش. نقش الگوسازی رو داره برای ما بولد میکنه، داره پر رنگ میکنه. وقتی میگه با بزرگ ها میپرم، خب باید سوال بپرسی که با کدوم بزرگ آخه داری میپری. یعنی ما باید بتونیم برای جامعهمون، برای فرزندانمون، چه میدونم تو مدرسهمون، الگو سازی مناسب رو انجام بدیم. این خیلی نقش مهم میداره، اینکه ما داشته الگوهایی داشته باشیم که بچه‌ها بتونن به اونها نگاه کنن. یه شاید نمیدونم به چه زبانی بگم، به انتقادی که به والدین هستش، دیدید دیگه مثلا وقتی دارن صحبت میکنن، از این صحبت میکنن که فلان کسک انقدر پول در میاره، فلانی انقدر درس خونده، هیچی هم پول در نمیاره. ما داریم ناخودآگاه فرزندمون رو از اون مسیری که باید به صورت طبیعی طی بکنه، بره درسش رو بخونه، حالا توی مدرسهش باشه، ارتباطات اشتباهی نداشته باشه، و ذهن یک نوجوان که نباید درگیر پول باشه امروز، داریم ناخودآگاه این رو میفرستیم به این سمت که ببین برو تو به این سمتی که هر جوری میتونی پول در بیار. آدم موفق آدمی هستش، مثلا از نگاه من بابات که مثلا درس خوندم، این هستش که فقط پول در بیاری.
بعضی من اشتباه کردم مثلا درس خوندم، ببین فلانی درس نخون، الان مثلا با جناقم وضعش چجوریه، من این همه نشستم درس خوندم و اینا به جایم مثلا نرسیدم.
آقای دکتر یه موزل بسیار بزرگ هست، شاید والدین متوجه نشن در لحظه که دارن این صحبت رو میکنن که چه پیام بدی دارن به فرزندشون میدن. و این فرزند
واقعیت این نیست،
در واقع اگه بهش بگی خب الان بیا مثلا چه میدونم برگردیم به عقب، تو درس نمیخونی، یا چه میدونم حالا مثلا یه کار فرهنگی که داری انجام میدی، یه هنری که داری انجام میدی انجام، برگردی
مثلا،
اصلا این کار رو نخواهد کرد. ولی این از جنسی هستش که آدم داره طرف یه درد دلی میکنه، ولی داره پیام بسیار بسیار بدی به فرزندش.
خیلی وقتا سهوی، یعنی همینجوری یه حرفی داریم میزنیم،
فقط یک حرف
داریم صحبت میکنیم، یه حرفی میزنیم، ولی بچه‌ها دارن اینو به صورت جدی دریافت میکنن،
دقیقاً اون رو دارن لمس میکنن. و من خواهش میکنم از والدین که این کار رو انجام ندن. شما یکی از کارهای بسیار بسیار مهمتون که این هستش که بتونید یک الگوی مناسب برای فرزندتون درست بکنید و اون به اون نگاه بکنه و سعی کنه اونطور بره جلو. نه اینکه اینجا داره میگه من با بزرگا میپریدم. بزرگ کی بوده؟ بزرگ یه فردی بوده فقط از لحاظ سنی ارجحیت داشته به این فرد، و این رفته مثلا با این، حالا یه بار مثلا سوار موتور شده، دیده این داره مواد مصرف میکنه، خب گفتم با بزرگا دارم میپرم، سیگار بین دو تا انگشتم است، بنابراین خب این آدم بزرگ است، تازه بابام با این سلام احوالپرسی میکنه. یه مطلب دیگه ای که آقای دکتر اینجا اومد عنوان کرد، میگه ببین من دارم مقدار زیادی مواد استفاده میکنم. این در حالت عادی شما دیگه با کار کردن عادی نمیتونی اونقدر مواد رو مصرف کنی. پیامی که به منی که حالا سالها درگیر مطالعه در خصوص اختلالات اعتیادی بودم به من میده این استش که این یواش یواش داره درگیر چی میشه؟ درگیر کارهایی میشه که به نوعی کار خلاف هستش، یعنی احتمالاً داره مواد میفروشه، احتمالاً داره زد و بند میکنه در این حوزه، در کنارش حالا کاری که به صورت پایی هم داشته انجام میده انجام میداده و میده، ولی در نهایت داره مسیر کامل عوض میشه، با افرادی داره میچرخه که الگوی نامناسبی برای این افراد هستن.
یعنی مصرف مواد مختلف و به میزان بیشتر از معمول باعث میشه که اون هزینه ها طوری بشه که زندگی رو نتونی با همین کار معمولی بچرخونی، نیاز داری به پولای دیگه که ممکنه زمینه سازش کارهای در واقع نامتعارف یا مجرمانه باشه.
بذاریم اسمشو پول کثیف دیگه، این پولای کثیفی که میخوای به دست بیاری باید از خود این سیستم درش بیاری. برای همین هستش که شاید حتی اون توضیح کننده عمده تر به تو حتی موادم بیشتر میده که بتونی این کارها رو، چون سنت هم پایین هستش، چون به نوعی قسمت مهاری مغزت اینقدر روش نکرده. اگه اجازه بدید بریم یه ذره در مورد اون روش‌های پیشگیری مبتنی بر اون گروه‌های همسان صحبت بکنیم.
خواهش می‌کنم.
ببینید امروز دارن میگن که ما یکی از جاهایی که میتونیم خیلی خیلی خوب کار پیشگیری انجام بدیم، البته به صورت غیر مستقیم، مدارس هستن. یعنی تو مدارس شما میتونین گروه های همسان رو شکل بدی، و مثلا یکی از چیزهایی که عنوان میکنن این استش که میتونی آموزش همکاری محور شکل بدی. یعنی چی؟ یعنی گروه های کوچیکی رو بیای تو مدرسه شکل بدی که احتمالاً کار مشاورین هستش که در مدرسه وجود دارن. این گروه ها در قالب گروه هایی هستن که معطوف به یادگیری هستن، مثلا چه میدونم 4 تا مثلا شاگرد که یک مقدار درسشون متوسط هستش با یک نفر مچ میشن که این درس بهتر بهتری داره، یه مقدار از لحاظ درسی بالاتر هستش و به نوعی هم دارن افرادی با هم دیگه ارتباط میگیرن که آدمای سالمی هستن و همچنین به نوعی یک الگو داره ساخته میشه. الگو رو برای الگوسازی باید به زمان و مکان و فرهنگ و جنسیت توجه بکنیم. این چیزایی هستش که خیلی مهم هستش. و در خصوص والدین هم باید بگیم که والدین باید یک فضای امن در خونه شکل بدن، باید حتما به صورت حداقل غیر مستقیم بر رفت و آمد فرزندانشون نظارت بکنن. اگر کسی میخواد بیاد تو خونه و اتفاقا سعی کنن که دوستان فرزندشون به خونه رفت و آمد داشته باشن، اونها رو بشناسن. و کاری که خیلی خیلی مهم هستش در مورد والدین هستش که به اونها یاد بدن چطوری دوستی پیدا کنن که دوست سالمی باشه و به نوعی الگو باشه برای پیشرفت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر چرخکر. در مورد اینکه نظارت والدین چگونه باشه، شنونده عزیزی آخر پیامکشون 505 هست نوشتن که من یه نوه 5 ساله دارم، رفتیم پارک یه مدت آتیش روشن کردیم، بعد نوشته بعد از اون یه کاغذ رو لول کرد، گفت مثلا من دارم سیگار میکشم. گفت من دیگه بعد این دیگه نشستم با پسرم صحبت کردم، احساس خطر کردم و دیگه حواسم دورا دور بهش هست که یه موقع در واقع این فضا چجوری براش شکفته یا مسائل این چنینی دیگه در ادامه براش اتفاق نمیفته. چندین پیامک برام ارسال کردن، خیلی ممنونم از شما که این تجربه رو با ما در میون گذاشتید. یادمون باشه که سیگار دروازه ورود به اعتیاد.
شما چند
سالتونه؟ که اردیبهشت 14 سال.
من 12 سال.
من تازه دارم میاد تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم شده.
منم 16 سالم
میاد. و شما؟
من 13 سالم.
من هایی هستم.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریه‌ای میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سیگار میکشیدم. فکر میام سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجایی هم که میرفته مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشه. من یادم بخاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار میکشید تو خیابون دنبالش میگردم، دنبالش میکردم تا ته سیگارشو بندازه، من داشتم سیگارشو میکشیدم. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی بود، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
متشکرم از اینکه گلیا پوچ از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای دکتر چرخکر، زمانی که در مورد این صحبت کردید که برخی اوقات پدر مادرها سهفی صحبت میکنن، یه چیزایی رو الگو قرار میدن که در واقع تو زندگی الگو نیست و اصلا دوست ندارن حتی بچه هاشون به اون سمت بره، اما خب تو صحبت محاوره عادی تو خانواده اتفاق میفته، من به یاد فضای مجازی افتادم. چون میدونم پژوهشگر هستید، در این حوزه کار کردید، در واقع در کنگره اعتیاد موارد مختلفی رو ارائه کردید در پژوهشاتون. میخوام اینجا یه مقدار با شما در مورد فضای مجازی صحبت کنم. به نظر میاد وقتی میبینیم فضای مجازی دقیقا همین کار رو خیلی راحت داره برای ما انجام میده، یعنی زندگی رو یک جور دیگه‌ای جدا از اون چیزی که تو واقعیت داره اتفاق میفته برای ما ترسیم میکنه.
دقیقاً به همین صورت هستش. فضای مجازی هم میتونه یک فرصت برای ما باشه، هم میتونه یک چالش برای ما باشه. یادمون باشه فضای مجازی یک رسانه‌ای هستش که 24 ساعته در اختیار شما هستش. دنیای نامحدودی از دیتا و اطلاعات میتونه به شما بده. خیلی خیلی خاموش و غیر مستقیم میتونه بر جز جز زندگی فرد به خصوص در سنین پایین تاثیرگذار باشه. خب این دسترسی 24 ساعته و فراگیرش هم میتونه به نوعی یک فرصت به ما بده که از اون حالا اینجا در قالب پیشگیری استفاده بکنیم و همین که میتونه کاملا داستانها رو برعکس بکنه. خب ما در مورد گروه های همسان واقعی داشتیم صحبت میکردیم، گروه های همسانی که امروز بیشتر در مدارس میتونن شکل بگیرن، اما وقتی که پای فضای مجازی به میان میاد، ما داریم در مورد گروه های همسانی صحبت میکنیم که گستره اون به بزرگی تمام دنیا هستش. شما ممکنه الگویی که دارید میگیرید، چون اون سمتش رو که نمیشناسید کی هستش، فقط یک فردی هستش حالا داره برای شما یا دیتا رو به صورت نوشتاری بارگذاری میکنه و به شما انتقال میده، یا به صورت تصویر هستش که نمیدونید تصویر چه کسی است. شما ممکنه الگوی شما یک ربات باشه و اونطوری طراحی شده باشه که اون کسی که دوست داره تأثیر رو بگذاره داره به شما خط میده، داره شما رو به یک سمت و سوی میبره، و اینها جزء چالش هایی هستش که در مورد فضای مجازی امروز در مورد اون صحبت